خدا در خلق. هنگامی که خداوند موجودات را آفرید، با اسماء و صفات با ایشان روبرو شد. این همان شهر کمالات الهی یا ذات یا الله است و این اسم بر تجلی و ظهور حقیقت برای خلق اطلاق شده است و در واقع حقیقت نیست بلکه حجاب حقیقت است. حقیقت عبارت می باشد از اسم اعظم 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 و این اسم نزدیک به اسم اعظم است، مانند نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم، همانطور که روایتی از امام علیه السلام بر این مطلب دلالت دارد. این اسم یعنی الله اسم جامع برای تمام صفات کمال است و روی کردن به آن برابر است با آهنگ تمام صفات و اسماء کمال را نمودن، که این روی آوردن در این مرتبه خالی از شرک نیست. زیرا اخلاص کامل در توحید برابر است با نفی اسماء و صفات، همانطور که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است. سرآغاز دین شناخت او است و کمال شناخت خدا باور داشتن او و کمال باور داشتن خدا شهادت به یگانگی او و کمال توحید یا شهادت بر یگانگی خدا اخلاص برای او و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است، زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف است. و امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است سرآغاز دیانت به او شناخت او است و کمال شناخت خدا شهادت به یگانگی او و کمال توحید یا شهادت بر یگانگی خدا نفی صفات از او است، زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف است و هر موصوف شهادت می دهد که غیر از صفت است. و امام رضا علیه السلام فرموده است سرآغاز دیانت به او شناخت او است و کمال شناخت خدا شهادت به یگانگی او و کمال توحید یا شهادت بر یگانگی خدا نفی صفات از او است، زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف است و هر موصوف شهادت می دهد که غیر از صفت است. این اسم الله که جامع صفات کمال است و به ذات اشاره دارد، حجابی است که بنده باید با آراسته شدن به صفات کمال الهی آن را بردارد. آن هنگام است که پرده از جلوی بنده برداشته می شود و او حقیقت را می شناسد و درک می کند. غایت شناخت و معرفت حقیقت عجز از معرفت است. ضمیر غائب بیانگر حقیقت یا اسم اعظم 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 یعنی هو است. ها بر اثبات وجود دلالت دارد و واو برای بیان غیبت او است، چرا که حق تعالی شاهد غایب است. در مرتبه پایین تر از ذات الهی یا الله، یعنی در مراتب خلق و تنزل، مراتب تجلی یا مقامات، 10 مورد است که عبارتند از سرادق یا سراپرده عرش اعظم، عرش اعظم، کرسی، سپس عرش اعظم که در آن 7 مرتبه یا مقام است که همان آسمان های 7 گانه است که از آسمان 7 به آسمان اول یا دنیا نزول می کند. برترین خلق خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم صفحه وجود خیش را از سراپرده عرش اعظم به آسمان دنیا امتداد می دهد. نخستین مرحله تجلی عبارت است از نقطه آغازین یا برزخ یا سرادق عرش اعظم. سپس مرحله تجلی دوم که ظرف نون یا عرش اعظم است. سپس مرحله تجلی سومی که ظرف با یا کرسی است. سپس 4مین مرحله تجلی که نقطه دومین در خلق است. تمام این مراحل 4گانه همان محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که ایشان نقطه نون و نون و با و نقطه با می باشد. یا می توان گفت ایشان فیض و عنایت در حال نزول از حق به سوی خلق است و او یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مراحل 3گانه اول یعنی سرادق، عرش و کرسی برزخ یعنی حائل و فاصله بین حق و خلق است و در نوسان است. ساعتی خاموش می شود و چیزی جز خدای یگانه قهار بر جای نمی ماند و ساعتی دیگر به انانیت و هویت یعنی خیش باز می گردد. اما در مرحله عرش عظیم او در خلق مستقر و عبدالله می باشد. باید توجه داشت که نقطه نخستین همان قرآن است و همان حجابی است که بین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدا وجود دارد. میان آن دو حجابی می درخشید و خاموش می شد، یعنی نوسان می کرد و به هنگام فتح و پیروزی پیامبر گویی به اراده خدا از میان سوراخ سوزن به نور عظمت الهی نگریست. خدای متعال می فرماید ما برای تو پیروزی نمایانی را مقرر داشتیم. رفع و برداشته شدن این حجاب به این صورت بود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را در بر گرفت و لذا قرآن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یکی شدند و آن حضرت بین فنا که جز خدای واحد قهار چیزی باقی نمی ماند و بین بازگشت انانیت و هویتش در نوسان بود. اگر مطلب پیش گفته را دریافته باشیم، برای ما روشن می شود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همان مرتبه برزخ بین حق و خلق است و به همین دلیل وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام و ملائکه او را دیدند، گمان بردند که او خدای سبحان و متعال است. زیرا آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم صورتی است که بازگو کننده ذات الهی است و لاهوت مطلق را برای خلق ظهور می بخشد تا بشناسند و بدانند. و به پرتو فروزانت در سائیر، کوهی در فلسطین، و به ظهور پرفروغت در کوه فاران، کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند آدم را به صورت خود آفرید. پس آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خدای در خلق است و اهل بیت او علیهم السلام نیز در مرتبه‌ای پایین تر از جایگاه رسول اعظم که درود خداوند بر او باد قرار دارند و آنها نیز وجه الله و اسماء الله الحسنا می باشند. آنها تبلور خدا در خلق هستند و هر کدام از آنها برای رفع حوایج و سد نقص و تحصیل کمال مورد توجه قرار می گیرند و به هر یک از آنها رجوع می شود. لذا ایشان در جایگاهی عالی از کمالات الهی قرار دارند، ولی این جایگاه در این حال محدود و مقید به نیاز و فقر ایشان نسبت به خدای سبحان و متعال می باشد. حال آنکه الوهیت خدای سبحان و متعال، الوهیت مطلق و کمال و غنای مطلق و بخشش و فیض بی حد و حصر است، مگر چیزی که مشیت خدای سبحان و متعال به آن تعلق گیرد. در قرآن عبارتی که مؤید این معنا است آمده. خدای متعال می فرماید در خور تعظیم است خداوند آن بهترین آفرینندگان. یعنی در اینجا آفرینندگانی وجود دارند و خدای سبحان برترین و نیکوترین آنها می باشد. اینها محمد و آل محمد علیهم السلام هستند. در دعا نیز آمده است ای پروردگار پرورندگان و ای معبود معبودان. و نیز وارد شده است خدای بزرگتر. این دعا جزء دعاهای سر و یکی از 31 دعا با سند متصل و صحیح است که برای رفع نیازها و حوایج دنیا و آخرت خوانده می شود. این دعا در مصباح مجتهد، مصباح کفعمی و بهار آمده و حر عاملی نیز در الجواهر السنیه آن را نقل کرده است. در یک حدیث قدسی در فضیلت این دعا آمده است ای محمد، به کسانی که می‌خواهند به من تقرب جویند بگو علم یقین را به دست آورند که این سخن برترین چیز بعد از واجبات است که با آن به من نزدیک می‌شوید. بدون شک وارد شدن عبارت خدای بزرگتر در دعای قدسی که از جانب خدای سبحان و متعال روایت شده است و نظیر قرآن کریم می باشد، قطعاً دلالت یقینی می کند برای کسی که بخواهد بر آنچه که پیشتر عرضه داشتم نس داشته باشد. زیرا خطاب قرار دادن خدای سبحان و متعال به خدای بزرگتر دلیلی است بر اینکه خلق او نیز به صفت لاهوت متصفند، چرا که بزرگتر صفت تفضیلی است و بر وجود حداقل یک چیز خردتر اشاره می کند، وگرنه اشاره به آن وجهی ندارد. افعال یا صفات تفضیلی دال بر مشارکت و زیادت است که این واضح و روشن می باشد. زبانشناسان عربان اشاره کرده اند و هر کس که دعا را بخواند و در آن تعمق کند نیز به این مطلب می رسد.